خیلی با میانگین بلند مدتی که از این منطقه ما انتظار داشتیم تفاوتی نمی کنه. پس چرا اینقدر الان با کمبود شدید فیزیکی آب مواجهیم؟ خب باید ببینیم علتهای دیگه ای هم در کار بوده یا خیر. ورودی آب استان خوزستان به واسطه اینکه در پایین دست حوزه آبریز خودش قرار داشته از استانهای دیگری که بالا دست حوزه آبریز بوده همیشه تأمین آب می شده. حقابه این استان به نظر میاد که نسبت به سالهای قبل با انجام اقدامات سازه‌ای که انجام شده در طول این سالها کمتر از گذشته شده و هر سال هم داره کمتر میشه. ما بعضا روی برخی از رودخانه های منتهی به استان بیش از 50 تا 100 ساختیم. خب این صدها حتی اگر که هیچ انتقال آبی هم انجام نده که میده، حداقل باعث یک تأخیر زمانی قابل ملاحظه در ورودی آب به استان میشه تا بیاد بالاخره این صد آبگیری بشه، مخزنش پر از آب بشه و بعد سرریزش بخواد دوره ادامه پیدا بکنه در داخل استان. حداقل شاید یک سال بعضا تأخیر ایجاد کنه هر کدوم از این صدها. شما ملاحظه میفرمایید در بعضی از این صدهایی که روی رودخانه های بین چند کشور ساخته میشه، به خصوص مثلا الان توی قاره آفریقا این رودخانه نیل، میرن مقامات بلندپایه کشورها توافق میکنن که این سد اگرچه میتواند یک ساله پر آب شود، ولی مثلا 21 ساله توافق شده که سد در لحظه آبگیری بشه، برای اینکه واقعا یک سد تأخیر قابل ملاحظه میتونه ایجاد بکنه روی ورودی آب به منطقه پایین دست خودش. حالا بگذاریم از اینکه ما خیلی از سدها رو میسازیم و رسما کانال و تونل انتقال آب هم باهاش ساخته میشه و اصلا قسمت اعظمی از آب میره به یک سمت دیگری و دیگه هیچ وقت اصلا به پایین دست خودش وارد نمیشه. پس علاوه بر تغییر اقلیم و کم بارشی، باید اشاره کرد که وضعیت آب استان متأثر از این اعمال سازه‌ای خود مقامات مسئولین کشوری هم هست. نکته دیگه‌ای هم که باید اشاره کرد منطقه هور هست. ما حالا خود من که سنم به دوران دفاع مقدس قد نمیده، ولی با مطالعه آثار و کتاب‌های اون دوران خیلی شنیده بودیم و خوانده بودیم که منطقه هور به طور فصلی در موقعی که مثلا تابستان دبی رودخانه های وارد شونده به هور کمتر می شد، آب از خلیج فارس پیش روی می کرد داخل هور به جهت شیب خیلی کمی که اون منطقه داره و مسطحه و با هر جزر و مده حتی کمی هم آب پیش روی و پس روی زیادی داخل هور می تونه بکنه. و موقعی که مثلا بارندگی ها خوب بود و رودخانه ها پر آبتر بودن، فشار آب شیرین این آب شور رو پس میزد به سمت عقبتر و به سمت خلیج فارس و آب شیرین تری در هور جایگزین میشد. و این چیزی بودی که از قدیم هم ما خیلی زیاد شنیدیم که آب هور در فصلهای مختلف درجه شوریش به واسطه همین که عرض کردم پیشروی یا پسروی آب خلیج فارس متفاوت بود. این که ما امروز میبینیم اصلا هور کلن آبی نداره، این نشون میده که نه تنها آب ورودی رودخانه ها به این منطقه با اعمال سازه‌ای که عرض کردم بسته شده، حتی جلوی پیشروی آب خلیج فارس از هور هم ظاهرا گرفته شده. چرا باید هوری که میتونست از آب دریا الان پر آب باشه و یک اعتدال دمایی در اون منطقه ایجاد کنه ولو با آب شور حتی، این اتفاق نمیفته؟ خب باز همینم برمیگرده به دستکاری های انسانی. به اعتقاد من ما خیلی از پروژه های نفتی و گازی رو در اون منطقه تعریف کردیم و به واسطه اینکه سخت بوده بریم حالا با استانداردهای زدن سکوهایی که روی آبهای مثلا حالا سکو و روی آب زده بشه که برسه به کف اون منطقه که آب داره و از اونجا بخواد حفاری آغاز بشه، راحت اومدیم اونجا رو کاملا خشک کردیم که بتونیم در بستر خشک عملیات حفاری رو آغاز بکنیم و یه مقداری از وضعیت امروز خوزستان هم برمیگرده به یه نوعی میخوام اسمشو بذارم راحت طلبی در پروژه های نفتی و گازی که ما اونجا تعریف کردیم و میخواستیم با استانداردهای سکوهای دریایی کار نکرده باشیم، بایم با استانداردهای راحت تر در خشکی این حفاری ها رو انجام بدیم. و خب گفتن حالا گزارش های هم خوندم که واقعا آمدانه و با بستن راه ورودی دریا به سمت هور، حتی ما از هر دو طرف هور رو مانع شدیم که تغذیه رطوبتی داشته باشه، هم از سمت رودخانه های وارد شونده، هم از سمت خلیج فارس.
حالا انشاءالله که این مشکل برطرف بشه جناب آقای مهندس سینی ساز. آقای دکتر سامانی، الان مهمترین آثار بحران آب بر امنیت ملی ایران چگونه ارزیابی میشه و آسیب شناسی و ریشه های این پدیده در کجاست؟
ببینید، در بسیاری از کشورها، علل خصوص کشور مثل کشور خودمون، که آب البته در ادبیات دین مقدس اسلام هم بحث آب مشخصه، یعنی از هر موجود زنده برگشتش به آبه، و جعلنا من الماء کل شیء حی، این آیه صریح قرآن در مورد اینکه حیات ریشش در آبه. پس بنابراین اینکه هر کشوری که بخواد برنامه بده، برنامه ریزی بکنه، توسعه در ابعاد مختلف داشته باشه، محوریت آب یکی از شاید بشه گفت ارکان اصلی برنامه ریزی است. حالا انسان خودش محور برنامه و توسعه است، منتها آب یکی از مباحث اصلی، چون شما اگر بر فرض این که یک شهری میخوای ایجاد بکنی در یک جا، باید به فکر این که تأمین آبش باشی، وگرنه که اون شهر به وجود نمیاد. آب باید منتقل بشه به اون منطقه تا اینکه اون جمعیت اونجا مستقر بشه. اگر احیانا میخوای صنعتی اونجا دایر کنی که اون نیاز به آب داره، خب باید به فکر آب باشی، نه اینکه فرض کنید آب هم متناسب با اون صنعت ها. داری صنایعی داریم که نیاز به آبشون کم باشه، کم آب بر باشه، بعضیش آب بر هست به طور نسبی. بنابراین وقتی که آب میشه محور و محورهای جزء محورهای اصلی، اینجا باید دقت کنیم که ما باید برنامه آمایشی داشته باشیم که تحت عنوان آمایش سرزمین، برنامه ریزی کشوری رو بر اساس پتانسیل‌های موجود در هر منطقه تنظیم کنیم. این بحث متاسفانه 40 ساله که ما اشاره میکنیم و میگیم، یا بیش از 40 سال، و قبل از انقلاب همین بحث مطرح بوده. سازمان برنامه بودجه متولی این بحث علی القاعده باید باشه، منتها همین امسال اونم به شکل ناقص این سند آمایش سرزمین منتشر شد و مورد تایید و تصویب هیئت دولت قرار گرفت. این آمایش سرزمین چی میگه؟ این میگه در هر استان، در هر منطقه، داخل، مرزی، غیر مرزی، نزدیک ساحل، شمالی، جنوبی، متناسب با پتانسیل هاش و شرایطش به چه شکل باید حرکت کنه در طی سالهای آینده، 10 سال، 20 سال. به هر حال شما یک سند آمایشی که میدی، عملا آینده رو دارید میبینید. این میگه که فرض کنید تهران شرایطش اینه، پتانسیلش اینه، جمعیتش هم این باید باشه، نباید بیشتر بشه، افق افزایش جمعیتش هم اینه، مسکنش، راهش، نمیدونم حمل و نقلش، مسائلی از این دست. در اصفهان که یک منطقه خشک کم آبی هست و منابع آبیش کمه، جمعیتش به این شکل باید بشه، صنایع هم اونجا باید مستقر بشه به این شکل. یزد، کرمان به همین ترتیب. مناطق نزدیک ساحل خلیج فارس و دره عمان شکل دیگری باید پیدا بکنه، به دلیل اینکه اونجا منابع آب شور وجود داره و امکان شیرین سازی وجود داره. سیستان، بلوچستان به یه شکل دیگه که وابستگیش به افغانستان و رودخانه هیرمن و منابع آبی خارج از کشور بیشتر مطرحه. شمال باز مناطق مختلف داریم، مازندران، گیلان و گلستان، اینها شرایطشون متفاوته، ارومیه و غیره، حوزه ارومیه. ببینید وقتی سند نباشه، ما دچار مشکل دریاچه ارومیه میشیم و گرفتار میشیم. دریاچه ارومیه کی باعث شد که این اتفاق براش بیفته؟ نداشتن سند و توسعه بیش از حد و حصر کشاورزی است. وقتی که در اوائل انقلاب ما نگاه میکنیم، میبینیم حدود 150,000 هکتار کشاورزی داشتیم در اوائل انقلاب. الان برید نگاه کنید، میبینید نزدیک به بیش از 500,000 هکتار زمین کشاورزی. بزرگترین مصرف کننده آب در هر حوزه آبریز کشاورزی است. این که مشخصه در همه کشورها، کشوری که عمدتاً از آب سطحی و آب زیرزمینی تغذیه میکنه، یعنی بیشتر آب سبز استفاده نمیکنه، آب بارش بگیم، مثل کشور ما که باید ذخیره بشه، باید هدایت بشه، باید جمع بشه، یا احیانا داخل زمین پمپاژ بشه، عموماً بین 70 الی 90% مصرف آب کشور در کشاورزی به کار میره. پس بنابراین ببینید آمایش سرزمین، این که من صنعت رو کجا قرار بدم، صنعت آببری که در اصفهان وجود داره که مصرف آبش فولاد بر فرض یا تو کرمان با یا بحث یزد و اون مثلا صنایعی که اونجا مستقره همشون آب برن، یا صنایع پتروشیمی که نیاز به آب داره که ما ببریم باید بریم بیرجند و نمیدونم خراسان داره. اینا همش منشأش کجاست؟ منشأش یک سری عوامل سیاسی که من میخوام اینجا اشتغال ایجاد بکنم، یک سری عوامل دخالت میکنه، تصمیم گیری های ایجاد به وجود میاد، باعث میشه که جهتگیری توسعه اون استان ناپایدار بشه، نان سستینبل به اصطلاح جی، و یک توسعه ناپایدار که در اروپا ما شاهدش بودیم بعد از انقلاب صنعتی. بنابراین عامل اصلی به اعتقاد من که این ناهنجاری هایی که در کشور وجود داره، نداشتن سند آمایشی و حرکت نکردن و برنامه ریزی کردن متناسب با این سند. در خوزستان هم وقتی که بخواید تک نگاش بکنید با خوزستانی که باید با لرستان ببینید و با اصفهان متفاوته. وقتی سند توسعه اصفهان و یزد و کرمان گره میخوره با توسعه خوزستان، اون وقت دیگه اینا میگن آقا ما اینجوری شدیم، اینجوری شدیم، آبی از این منطقه باید منتقل بشه به اون مناطق. وقتی که فرض کنید عراق و مرکزی و قم و فلان اینا باز نیاز به آب دارن، باید از سرشاخه آب بگیرن. لرستان باید به همین ترتیب. این از بعد داخلی. نکته مهمی دیگه که اینجا باید اشاره بکنم، جالبه و این بحث چون اینجا برنامه سیاسی هست من این لازمه اینا اشاره بکنم، عراق سهمش در مباحث حور که مباحث مرزی هم تلقی میشه دو سومه آبی که اونجا باید قرار بگیره سهم عراقه، از دجله و فراته. نه دقت کنید سهم ما یک سوم، ما اومدیم دیدیم که اینو رها که میکنیم میره به سمت عراق، میره پایین دست، این معناتو خوش میشه. اومدیم چیکار کردیم؟ دایک زدیم، یعنی خاکریزهایی زدیم که این محدود کنیم، قسمتهای مختلف که بتونیم ما بهره برداری بکنیم و منطقه خودمون رو حفظ کنیم. اون معناتو خوش موند. خب اگر اونا همکاری میکردن، حالا جالب این که وزیر منابع آبی عراق میگه که ایران چرا سهم به اصطلاح حورالعظیم آزاد نمیکنه، چرا نمیده؟ مدعیه، علی رغم اینکه اون طرف بالادستش ترکیه هم دجله رو داره کاملا کنترل میکنه، هم فرات به شکل خیلی کامل در اون مجموعه سدسازی هایی که در کشور خودش به عنوان یک نقشه استراتژیک از دید سیاسی عمل میکنه، از اون طرف هم سد ایلسو و سدهای مختلفی که ترکیه زده روی دجله باعث این که آورد دجله زیر 50% بیفته. خب مصارف عمدتاً بالا در قسمت کردستان عراق و همینجور که میای پایین تا برسی به پایتا، از اون به بعدش میره به سمت خشکی تا برسه به هور و انتها و شبتال عرب و بعد اروند خبری از آب نیست و حد اقله. بنابراین بحث ببینید، یا خود افغانستان فشارهای سیاسی که تحت تأثیر عوامل دخالت‌های خارجی بر ایران ایجاد کرده و میکنه، منشأش چیه؟ منشأش سیاسیه، یعنی ابزار قدرت داره و ابزار بازی سیاسی داره این مباحث آبی داره ایفا میکنه در منطقه و ما نباید غافل باشیم. ما هم بالادست برخی از کشورها تو منطقه هستیم، منتها پایین دست هم هستیم، یعنی از اون طرف افغانستان بالا دست ما هست، ما بالا دست عراق، و مباحث دیگه باید در یک چارچوب مشخص برد برد به قول سیاسیون و در قالب یک تفاهم دراز مدت ما باید این مسائل حل و فصل کنیم و نباید غافل بشیم از نقشه دشمن. حالا مهندس اشاره کرد،
آقای مهندس هم نکته ای رو در این باره دارن، تاثیرات بحران آب بر امنیت ملی کشورمون، بفهمید.
در خیلی از کشورهای دنیا وقتی شما آمایش جمعیتی رو نگاه میکنید، نزدیک به 90% جمعیت دنیا در بنادر و شهرهای ساحلی ساکنند، اما این آمار در کشور ما برعکسه، 94% جمعیت ما در مناطق خشک مرکزی ساکنند و فقط 6% جمعیت کشور در بنادر و شهرهای ساحلی،
اونم شمال بیشتر.
بله،
اگر بیشتر شمال،
بیشتر شمال، شهرهای جنوبی ما خیلی از رونق جمعیتی برخوردار نیستن، در حالی که در همه جای دنیا، نقشه دنیا رو هم که نگاه میکنید، بزرگترین شهرهای دنیا رو که بخواید مثال بزنید عمدتاً بنادرن، از چه میدونم حتی بزرگترین بندر دنیا که حالا شاید بشه اسمشو گذاشت بندر ریو دو جانیرو برزیل که نزدیک به 25 الی 30 میلیون نفر جمعیت داره بگیرید تا سایر بنادر مختلف دنیا. این چرا تو کشور ما اینجور اتفاق میفته؟ یکی به دلیل همین فقدان سیاست‌های آمایشی هست، یکی دیگه هم یک دلیل دیگه که حالا من میخوام اضافه بکنم به فرمایشات و نکات آقای دکتر سامانی، بحث متاسفانه پروژه‌های انتقال آب هست. ببینید، کسی خدای نکرده یزید نیست، شمر نیست، نمیخواد که کسی از تشنگی بمیره، ولی اینو باید فارغ از این مباحث حالا اجتماعی یه بار بشینیم منطقی بهش فکر کنیم. اگر ما آبی رو انتقال میدیم از منابع پر آب یا از دریا با شیرین سازی به مناطق خشک مرکزی، تنها دستاوردی که تهش میتونیم انتظار داشته باشیم ازش مهاجرت جمعیت به سمت مقصده و هیچ وقت شما با این اعمالی که انجام میدید نمیتونید انتظار داشته باشید که جمعیت بیاد در نواحی ساحلی که باید اونجا توسعه پذیر بشه طبق فرموده مقام معظم رهبری، باید افق توسعه کشور ما به سمت دریا باشه، دریا محور باشه، سواحل مکران توسعه بده کنه. خب هیچ وقت اتفاق نمیفته، اصلا انتظارش اگر بخواید تو ذهنتون داشته باشید بیهوده است. مادامی که شما به سواحل صرفاً به عنوان یک ابزاری برای تأمین آب نواحی خشکتون نگاه میکنید، یک نگاه دستمال کاغذی معابانه که اینجا فقط به درد این میخوره که من اینجا آب بردارم شیرین کنم، شورابشم به همونجا پس بدم، بردارم ببرم هر جا که میخوام تا نواحی خشک مرکزی آبرسانی بکنم، توسعه اقتصادی بدم، معادنم رو اونجا توسعه بدم، صنایعم رو اونجا گسترش بدم. خب اگر فرض بکنید که این کارو بکنید ولی انتظار نداشته باشید که جمعیت به اونجا هرچه بیشتر مهاجرت بکنه، در خوشخیالی به سر میبرید. جمعیت از همون نواحی ساحلی اتفاقا مهاجرت میکنه، دنبال آب میره، همون جایی که شما توسعه اقتصادی درست کردید، چون اینجا دیگه هیچ معیشتی نداره کسی که میخواد اینجا زندگی بکنه. پس بعضی وقتا این حرفا گفته میشه در فضای رسانه‌ای و کارشناسی و بلافاصله برچسبی زده میشه که شما مخالف شیرین‌سازی از آب دریا هستی. کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس چند درصد از آب کل کشورشون دارن از این فناوری. من مخالف فناوری نیستم، من مخالف انتقالشم. شما انقدر بیا آب از دریا شیرین کن در همون نوار ساحلی، بعد اشتغال ایجاد کن، توسعه بده، آمایش بر طبق همون اسناد آمایشی که فرمودن، بیا اونجا توسعه اقتصادی بده، جمعیت رو اتفاقا مهاجرت انگیزه ایجاد کن بیان اونجا ساکن بشن، دوباره برای جمعیت بیشتری که ساکن شده دوباره مجبور میشه بیشتر آب شیرین کنی، برو بیشتر آب شیرین کن، انقدر که همه ایران اصلا بره ساکن نوار ساحلی جنوبی بشه. شما، من موافقم که از دریا تا جایی که میشه آب شیرین کرد، ولی انتقال ندیم. آب رو انتقال دادن، تغییر دادن و به هم زدن همه زحماتی که در اسناد آمایشی کشور کشیده که این برنامه کشور به یه سمتی بره، با یک پروژه انتقال آب من میخوام بگم همه اینا نابود میشه و از بین میره. در کشور ما الان جاهایی که اتفاقا بحرانی تر اوضاعش از لحاظ آبی و اجتماعی، جاهایی که بیشترین ضربه رو از همین انتقال آبها چه از منابع رودخانه ها خورده، چه از منابع شیرینسازی آب دریا و انتقالش خورده. انقدری که ما به خاطر برنامه‌های توسعه‌ای که آلوده به اقتصاد سیاسی هم بوده و برنامه‌هایی که حالا نمایندگان حوزه‌های انتخابی‌های مختلف برای اون حوزه خودشون در ذهنشون داشتن، رفتن به هر فشاری بوده تونستن یک مجوز آبی بگیرن، مجوز زمینی بگیرن، مجوزهای زیست محیطی بگیرن و شروع کنن یک کاری، و از سرشاخه‌هایی که باید می‌رسیده به طور طبیعی به پایین دست خودش آب برداشتن. و الان خوزستان یکی از مظلوم‌ترین حوزه‌ها در این زمین است که از سرشاخه‌های منتهی به اون استان خیلی آب برداشتن بردن و حجم آبی که الان داره میرسه به پایین دستش شاید از اصلش حتی کمتر هم باشه، از نصفش هم شاید کمتر باشه، خیلی از سرشاخه‌ها آب جابجا شده. خب این چه اتفاقی؟ یعنی بعد از اینکه ما پذیرفتیم که انتقال آب شده، باید بپذیریم که خب اونجا دعوا درگیری هم میشه، پس فردا دعوا درگیری ها هم به نتیجه نرسه، همین جمعیت هم دنبال آب مهاجرت میکنه، برای همون دشت خشک مرکزی میشینه و اون موقع شمای حاکمیت میمونید و دوباره نیاز آبی که کفاف نمیده و بعد برای این نیاز جدید جمعیتی دوباره پروژه های انتقال بعدی، و این یک دومینوی تمام نشدنی است به ضرر کشور، به ضرر مردم، در حالی که ما باید یک بار بشینیم واقعا به عاقبت اندیشی درست کشور رو مسیر ریلش رو برگردونیم به سمت توسعه آمایش دریامحور، به سمت توسعه ای که کمترین انتقال آب رو در پی داشته باشه و بتونه به صورت طبیعی اینو دنبال بکنه. ما وقتی به تجربیات جهانی نگاه میکنیم میبینیم که اکثر صنایع آببر در حاشیه ساحل ایجاد شده، چرا که با آب شور دریا میشه خنک‌کاری انجام داد، میشه روانکاری هم انجام داد. دو مقصد و استفاده مهم صنعت از آب، یکی خنک‌کاری است در درجه اولی که روانکاری است. خب اینو با آب شور دریا میشه انجام داد، نیازی به آب شیرین نداره. چرا باید بزرگترین پروژه شیرین سازی آبی که تا الان در کشور ما، در تاریخ کشور ما انجام شده، برای مقصد یک صنعتی باشه که واقعا نیازی به آب شیرین به اون معنا نداشته؟ بله شوری ممکنه اثر بدی رو مثلا حالا روی دستگاه و تجهیزاتشون بگذاره، ولی میشه یک بار شیرین سازی کرد و دوباره این آب رو هر بار بعد از تبخیری که به خاطر خنک سازی انجام میشه دوباره جمع آوری کرد، دوباره استفاده کرد. لزومی نداشت که ذاتاً این آب حتما از منابع آب شیرین باشه. پس ما باید بریم به سمت این که به جای این که بیایم نگران باشیم از این که فلان منطقه خشک مرکزی کشور ما فلان صنعت را ندارد و حیف است مردم زحمتکش اون منطقه مثلا چیشون کمتر از مردم اون یکی استان بغلیان که اونا اون صنعت را دارن، این رقابت‌های سیاسی که واقعا اذیت میکنه واقعا در کل کشور رو بذاریم کنار، با یک افق ملی اگر نگاه بکنیم خیلی از صنایع ما قابلیت انتقال به نوار ساحلی کشور رو داره. هیچ اشکالی هم نداره که وقتی ما اینو منتقل کردیم جمعیت هم باش بیاد تو نوار ساحلی ساکن بشه. ما اصلا مگه چجوری میخواییم منطقه مکران رو توسعه پذیر کنیم؟ با این که باید بپذیریم جمعیت بره اونجا ساکن بشه دیگه. خب چه انگیزه بهتر از صنایع اشتغالزای داره ارزش افزوده و دارای مزیت‌های صادراتی که ما میبریم اونجا اصلا احداث میکنیم با استفاده از آب دریا و جمعیتی هم که میره اونجا. ما این کارو نمیکنیم و دقیقاً برعکس میام در بلاط خشک مرکزی. گزارش سازمان ملل هستش که 3-4% جی دی پی کشور در نواحی داره تولید میشه که تنش شدید آب‌های زیرزمینی در اون منطقه حاکمه. خب این خیلی بده، یعنی نشون میده که این جی دی پی ما هر آن از دست ممکنه بره این تولید، چون وابسته به آبی هستش که داره تنش همین الانش، فردا روز که تنشا هر روزم داره شدیدتر میشه ممکنه این اثراتش رو روی کل اقتصاد کشور بگذاره. ما باید بریم برای پایداری اقتصاد خودمونم که شده دست از این بازی‌های سیاسی برداریم.
خب فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم، در ادامه با مهمانان عزیز خواهیم بود در گفتگوی سیاسی.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست، در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، شنونده گفتگوی سیاسی رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. میهمانان گرامی برنامه آقای دکتر محمد ولی سامانی استاد دانشگاه و آقای مهندس حمید سینیساز کارشناس آب مرکز مطالعات دانشگاه تهران. محور برنامه بررسی تأثیر بحران آب بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر سامانی بفرمایید چرا رسانه‌های معاند تنش‌های کم آبی در حورالعظیم خوزستان رو به یک معادله سیاسی قومی و در نهایت مسئله امنیتی تبدیل می‌کنند؟
بله، من فکر می‌کنم این یک سوال بسیار مهم و لازمه بیان بشه. یعنی اولا اینکه مردم خوزستان که در طول شرایط بحران ولایت مدار و مدافع انقلاب بودن، در زمان جنگ هم خب به هر حال نقش خودشون رو به اثبات رسوندن، مانند بقیه استانهای کشور، بلکه بیشتر بدانیم که خط مقدم ما در خوزستان بوده. در این زمینه من فکر میکنم ما حالا منهای این که هر اقدام مدیریتی که باید صورت بگیره توسط مسئولین، ما باید از این اطمینان، از این اقدام مطمئن بشیم که آسیب پذیر اجتماعی زیست محیطیش دیده شده باشه. یعنی که ما هر اقدامی، هر تصمیمی که بگیریم متناسب با ابعاد اجتماعیش و شرایطی که ممکنه به وجود بیاره لحاظ کنیم، تا اینکه عملا شاهد احیانا این ناآرامی هایی که الان در برخی از روستاها به وجود اومده رو اونا رو شاهد نباشیم. به طور کلی شرایط امسال، ما چون سالهای گذشته هم مباحث کمبود آب شرب اینا هم داشتیم، منتها به یه شکلی مدیریت های وقت حل و فصل میکردن. خب پس چی شد که امسال علارغم این که شدت این بحث، من خودم شخصا احساس میکنم تفاوت جدی نسبت به سال گذشته یا سالهای قبل، حالا سال گذشته یکی از، یعنی تابستون سال گذشته اگر مقایسه بکنیم با امسال، تفاوت جدی ما نمیبینیم در ارتباط با امکانات و مباحث آب شرب، به جز این که در چند مورد در بعضی از روستاها، حالا دلایلش هم میگم خدمت شما، که یه اتفاقاتی داره میفته که ممکنه یک سوژه‌ای برای رسانه‌های خارج از کشور و احیانا ممکنه زمینه‌ای برای دخالت بعضیا. شما اینجا برنامه سیاسی است، غافل نیستید از اینکه یکی از اهرم‌های به هر حال قدرت‌های خارجی و قدرت‌های منطقه‌ای که دست نشونده این قدرت‌های خارجی هستند، که ما در طول این حالا چند سال اخیر که مباحث مبارزه با داعش و غیره و استفاده از احیانا اهرم‌های ملی یا احیانا قومی یا مذهبی یا خیلی از مسائلی که امکان ورود عملا این قدرت ها از اون طریق میسره، از طریق پول، از طریق خوزستانی که از مناطق حساسی که در ارتباط با کشورهای منطقه یه مقدار حساسیتش دوچندان میشه، یعنی به دلیل اینکه بحث قومیت اونجا وجود داره و اینا ممکنه از این به اصطلاح از این مسیر یک حرکاتی یا تحرکاتی انجام بدن که به ضرر عملا منطقه هم باشه. بارش امسال در کل کشور با 37% کاهش نسبت به دراز مدت تا حدود 39% بر اساس یه آمار دیگه، بین 37 الی 38% تقریبا میشه گفت ما کاهش بارش داشتیم در طول سال آبی از اول مهر تا الان، و 52% نسبت به پارسال. پارسال سال آبی، هرچند پارسال اگه در نظر بگیریم باز توزیعش یه مقدار توزیع ناهمگینی بوده، اما خب جمع که در نظر بگیریم، یعنی بعضی مناطق پر آب بوده، بعضیش باز همون شاهد خشکی و اینا و مباحث کم بارشی داشتیم. و حوزه خلیج فارس که خوزستان جزش هست و مناطق جنوبی، 43% نسبت به دراز مدت کاهش داشته از نظر بارش، 54% نسبت به پارسال میزان بارش. پس بنابراین ما اگر بخوایم، ذخایر سدهامون کاهش پیدا کرده، این یه چیز مسلمه، بحث قطعیه. بخ من میخوام دلایل رو میخوام بگم که تو این قضایا واقعا اگر آدم احساس بکنه یک مدیری یا یک مسئولی در جهت حل یک مشکل در فعالیت میکنه، دیگه عملا نباید دنبال یک بهانه، یعنی صرف این که من قانع بشم که این مسئولی که اونجا حضور داره در استان داره خدمت میکنه و داره احیانا سعی میکنه پاسخ منو بده و راضیم بکنه، اگر این محرز بشه و سوء نیت نباشه، دیگه به نظر من باید مسئله همینجا تموم بشه. خب شرایط مخازن سدها هم مشخصه، ما بیش از 34% کاهش مخازن سدها رو داریم الان. بحث قطعی برق و اینکه نوساناتی که در برق ما شاهدش بودیم باعث شد که مسئولین استان، سازمان برق خوزستان، بیان مقداری از آبی که پشت سدهای توی مجموعه کارون و تو مجموعه دز و کرخه آزادسازی بکنن، تا اینکه بتونن یک مقدار تولید برق بیشتری که بتونن مشکلشون، خوزستان توی تابستون اصلا غیر قابل تحمله بحث گرماشینا، از این طریق سعی کردن یک مقداری وارد مدار بکنن تا اینکه مشکلات مردم رو کم کنن. بعد این باعث شد از اون طرف خب آب کلن کمه. وقتی که شما برنامه ریزی میکنید لول